اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 280 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در عرض ادب خدمت برخی از اصحاب حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه رسیدیم به جناب وهب ابن وهب و در مقدمه توضیحاتی عرض کردیم که در برخی گزارشات تاریخی این بزرگوار با صحابی دیگر سیدالشهدا سلام الله علیه به نام عبدالله ابن عمیر کلبی در یک بخشهایی نقل شکل حضور، شکل شهادت و آنچه از اونها در تاریخ ثبت شده شباهت هایی پیدا کرده، اما به هر حال به نظر می رسد که این بزرگوار شخصیتی مستقل و متفاوت از جناب عبدالله ابن عمیر کلبی باشد. در ادامه آنچه که از ایشون در تاریخ آمده، من عباراتی رو از کتاب ملحوف خدمت شما عرض میکنم. وهب ابن حباب کلبی، حباب با هی جیمی، به میدان آمد و خوب شمشیر زد و نیکو جنگید. سپس به سوی همسر و مادرش که با او آمده بودند بازگشت و گفت ای مادر، آیا راضی شدی یا نه؟ مادر گفت نه، راضی نمی شوم تا آن که در رکاب حسین علیه السلام کشته شد. همسرش نیز گفت تو را به خدا سوگند می دهم که مرا به خودت سوگوار مکن، یعنی خلاصه من رو داغدار مرگ خودت قرار مده. اما مادرش به او گفت پسر عزیزم، سخنش را نشنیده بگیر و بازگرد و پیش روی فرزند دختر پیامبرت بجنگ تا به شفاعت جدش در روز قیامت نائل شد. وهب نیز بازگشت و جنگی تا دستانش قطع شد. همسرش عمود خیمه ای را برداشت و به سوی او پیش رفت، در حالی که می گفت پدر و مادرم فدایت باد، در دفاع از پاکان حرم پیامبر خدا بجنگ. وهب جلو آمد تا او را به سوی زنان بازگرداند، اما همسرش لباس او را گرفت و گفت باز نمی گردم تا اینکه همراه تو بمیرم. امام حسین علیه السلام فرمودند پاداش خیر نصیب شما خانواده باد، به سوی زنان بازگرد، خدا رحمتت کند. او نیز به سوی آنها بازگشت و کلبی نیز پیوسته می جنگید تا کشته شد، رضوان الهی بر او باد. خب اینجا یه مقداری توضیحات از شرایط جناب وهب ابن وهب در کربلا بیشتر آمده بود. اما یک نکته ای داره که این نکته رو من اینجا یه تأملی روش بکنم تا بعد انشالله نقل های دیگری که راجع به این بزرگوار در تاریخ ذکر شده. ما گاهی اوقات در تحلیل وقایع و اتفاقات بیش از آنچه که لازم باشد به احساساتمون بها میدهیم و این باعث میشه که ما در انتخاب مسیر و راه گاهی دچار مشکل بشیم. ببینید، ما هم در واقع در نظامات دینی و عملکردمون و تصمیماتمون بر مبنای عقل عمل میکنیم، بر مبنای تدبیرهای صحیح عمل میکنیم و هم عواطفمون رو به کار میگیریم و از روی محبت و عاطفه کنش ورزی هایی داریم یا واکنش هایی نشون میدیم. اما باید هر کدام اینا در جای خودش و به میزان لازم مورد توجه قرار بگیره. مثل چی؟ مثل اینکه مثال هایی که گاهی اشاره کرده ایم، مثل اینکه یک مادری یا یک پدری انقدر به فرزندش ابراز علاقه بکنه که حاضر بشه با فرزندش تا معصیت خدا و نافرمانی صاحب الزمان پیش بره. خب این از جهت اینکه عاطفیه که کسی نقدش نمیکنه. عاطفه داشتن با محبت بودن که نیکوست، اما مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که این عاطفه آدم رو از درگاه خدا و صاحب الزمان دور کنه. این عاطفه آدم رو از نظام بندگی فاصله بده. یه حکایتی است جالب. یه عالمی بود، الان نامشون رو حضور ذهن ندارم، ولی قدیم نامشون هم در ذهنم بود اگر اشتباه نکنم. ایشون توی منطقه زندگی میکرد، گاهی یکی از اینایی که مثلا همسایه بود یا گاهی سری به مسجد مثلا میزد اگر ایشون مسجد بود، از سفر که میامد یه هدیهی، یه مثلا خرمایی میابرد، یه خشکباری میابرد، یه میوهی میابرد. به طور طبیعی افراد نسبت به هم در محله ها ارتباط های دوستانه محبت ورزی هایی دارن. این هم نسبت به این عالم چنین محبت ورزی داشت. یه روز اومد پیش این عالم، گفتش که آقا من شرایط مالیم اینجوریه و مثلا این مقدار مدته که خمس ندادم، میشه شما یه کاریش بکنید برای ما که ما این خمس رو با این مبلغی که برگردنم هست نپردازم؟ اون عالم گفتش که ببینید، من تا اینجاشو میتونم این پیشنهادو بدم، این قسمتشو میتونم این توصیه رو بکنم، این قسمتشو میتونم این راهنمایی رو بکنم، ولی نهایتاً تغییری در این مبلغی که به گردن شماست حاصل نمیشه. این راهنمایی برای اینه که مثلا شما بتونی به تدریج بدی، ولی مبلغی درش دستی برده نمیشه. می گفت خیلی خوب. رفت و دفعه بعد اومد یه هدیه سنگین آورد، غیر مترقبه، یه در حد یه مثلا کیسه پرتقال نبود، یه خورده اومد پلی این آقا یه احوال پرسی کرد. این آقا برگشت گفتش که بزرگوار، من با شما دوستم، رفیقم، اما تا دم در جهنم با هاتون تو نمیام. گاهی ما باید به خدای نکرده بعضی از اقوام، بعضی از بچه ها، بعضی از همسران، بعضی از دوستان، هم کلاسی های قدیم، هم دانشگاهی ها، ما باید به بعضی ها بگیم ما با شما دوستیم اما تا دم در جهنم ما با تون تو نمیاییم. گاهی عاطفه ورزی ها آدم رو تا توی جهنم میبره. من با همسرم رفیقم اما تا دم در جهنم. اگر همسری بخواهد شوهرش رو یا خانمش رو جهنمی کنه من باهاش همراهی نمی کنم. امیرالمؤمنین برای کشته شدن زبیر تأسف خوردن، گفتن زبیر با ما بود، همراه ما بود تا قبل از این که این فرزندش بزرگ بشه. فرزند انسان گاهی اوقات نه تنها باقیات و صالحات آدم نیست، نه تنها همراه آدم نیست، بلکه آدم رو جهنمی میکنه. با همدیگه دوست باشیم اما تا دم در جهنم. به خاطر کسی و به خاطر محبت ورزی نسبت به کسی خودتون رو جهنمی نکنید. این داستان و این نقل تاریخی نشان می‌دهد که گرچه همسر جناب وهب در نهایت نشان داد از خودگذشتگی و معرفتش رو نسبت وجود مقدس امام حسین علیه السلام، اما ابتدا داشت مانع می‌شد با نگرانی، با ترس از فقدان شوهر و مرگ شوهر، از این که همسرش از اصحاب امام حسین تا ابد نامش به بلندا یاد بشه. یه مادر خوب که میتوانست اینجا در عاطفه ورزی سخنی بگه و پای وهب رو سست بکنه، اینجا به لطف خدا به نور عقل فرزندش رو تشویق کرد به بندگی که اون روز وظیفش بود. برای دلسوزی نسبت به عروستون حرفی نزنید که بچه شما ترک واجب کنه. نمیگیم حال عروس رو بگیریم، نمیگیم با او تندی کنیم. حتی جالبه تو این نقل برای من این درس آموزه، مادر وهب با عروسش سخن نمیگه، با وهب صحبت میکنه. به عروسش نمیگه تو سخن نگو، نمیگه تو داری برای بچه من مثلا راه غیر درستی رو القا میکنی، با وهب صحبت میکنه. اگر دیدید یه جایی فرزندتون در تردید برای اینکه یک کار خیری رو انجام بده، یه وظیفه رو انجام بده و همسرش او رو مثلا به ترک اون خیر و واجب القاعات میکنه، با کمال محبت، با کمال لطف، ولی به پسرتون بگین که پسرم من وظیفمه که اینو بهت بگم. راه بندگی خدا مهمتر از جلب محبت من و همسرت و پدرت و فرزندانت. خودتونم قاطی کنید، با ادبیات قشنگ بگید. گاهی اوقات دقیقاً باید همین جمله رو گفت، باید گفت من الان وظیفمه که اینو به شما بگم. اگه واقعا آدم وظیفشه ها، نه که بی خود بگه. میگه شما به این کار من کار نداشته باشین، من میگم ببین من به خیلی از کارهای شما کار ندارم، ولی اینجا وظیفه منه که به شما این تذکر رو بدم. میگه خب مثلا تذکرتون رو دادین، حالا دیگه مثلا تشریفتون رو ببرین. نه من باید جوری وظیفم رو انجام بدم که قیامت بتونم بگم خدایا من همون جوری که وقتی این بچه خود کوچیک‌تر بود پا وایساده بودم که مثلا اون پیراهن چارخونت رو تنت بکن و وقتی گفت مثلا تنم نمی کنن با یک محبت ویژه‌ای با یک پیگیری ویژه‌ای او رو خلاصه به این امر قانع کردم، همینجورم در سن 25 سالگیش در موضوعی که مورد رضای تو بود و ترکش مورد سخط تو بود همین پیگیری رو کرد. به خاطر محبت ورزی از روی دلسوزی هایی که در نظام بندگی خدا اون دلسوزی اعتبار نداره. شما میدونید ما نسبت به حیوانات یه وظایفی داریم، نسبت به اشجار وظایفی داریم، تو روایات آمد. در روایت داره یک فردی داشت یک چارپایی رو گول میزد، مثلا یه حالتی به لباسش داده بود که انگار در این لباس یه خوراکی برای اون چارپا هست، اون چارپا دنبال خودش میکشون که اون حرکت کنه. پیغمبر گفتن چرا اینجوری میکنی؟ چارپا رو نباید فریب بدی. اینقدر ما نسبت به رفتارمون باید توجه داشته باشیم. بگذاریم از پدر مادرهایی که از اون ناآگاهی به بچه ها دائم دروغ میگن، وعده میدن، بعدم عمل میکنن. بگذاریم نا پدر مادرانی که باید تربیت بشن دیگه، ما اینقدر نسبت به حیوانات اشجار وظایف داریم. اینا همش رشهاتی از محبت ورزی و توجه عاطفی در نظام طبیعت و نظام خلقت. خب حالا این محبتی که من دارم قطعاً نسبت به فرزندم که پاره تنم هست خیلی بیشتره، اما همه این محبت ها نباید به نقطه ای منتهی بشود که من رضایت بچم، خوشحالی بچم، تشکر بچم رو به رضایت خدا، خوشنودی صاحب الزمان و تشکر خدا که نوعی رحمت و نزول مغفرت است بر من و زندگیم مانع بشه و ترجیح بدم. و این در زندگی های ما پیش میاد، خصوصا گاهی آدم به یه چیزایی یا به یک افرادی علایقی پیدا میکنه و این میشه آزمونه. یک حکایت واقعی رو قدیم گفتم، برای اینکه دوست دارم از فرمایشات بزرگواران هم استفاده بکنیم، من اشاره میکنم کسی که یادشه تعریف کنه. ماجرای یک آینه قدی قیمتی رو قدیم برای بزرگواران عرض کرده. کی یادشه برامون تعریف کنه؟
سلام علیکم. همون آینه ای بود که موقع جان دادنش هی جلوش
بله.
جلوه میکرد.
بله. بله. حالا داستانو تعریف کنیم.
تعریفش کنم؟
بله بله بفرم.
من اینجور یادمه که یعنی شنیدم که این آینه رو خیلی دوست داشته، بعد در سکرات موت بوده، یه هی میخواستم دوستاش میگفتن مثلا شهادت این بگو چرا کن، هی شیطون اینو جلوش میورده که اگر بگی من اینو میشکنم، و این باعث شد که نگه شهادت اینو. و بعد که حالش خوب شد بعد این آینه رو انگار رد کرد رفت به هر حال که بتونه یعنی دل بکنه ازش. و اینجور که من یادم.
بله بسیار خوب، بسیار خوب. البته حالا اونجوری که در خاطرم هست که من تعریف کردم، پایانش وقتی که از اون حالت نزع و جان دادن خارج میشه و بهش مهلتی داده میشه برای اینکه ادامه بده زندگیش رو در دنیا، اولین کاری که میکنه این آینه رو میشکنه. و ما از این یک استفاده ای کردیم که پناه بر خدا انشالله راجع به هممون این استفاده محقق بشه، و اون این بود که سوال میپرسیدیم از خودمون، میگفتیم آینه زندگی ما چیه؟ ماها تو زندگی همون یه آینه هایی داریم، و اتفاقا داستان همین محبت ورزی هاست. آینه رو دوست داری؟ خیلی خوب، حالا به نسبت دو تا هدیه دیگه ای که برات آوردن آینه رو بیشتر دوست داری. اما اگر این بشود مانعی برای رستگاریت، یعنی حاضر نباشی زبان به ولایت امیرالمؤمنین بگشایی و حقانیت ولایت حضرت رو در لحظه سکرات بیان کنی از ترس اینکه یک شیطانی وایساده میگه اگر بگی اشهد ان علی ولی الله من این آینه رو میشکنم، اونجا دیگه من راه اشتباه رفتم. آینه زندگی من چیه؟ برای بعضیا یه سرویسشونه، برای بعضی ها فرششونه، برای بعضی ها بچهشونه، برای بعضی ها مدرکشونه، برای بعضی ها اعتبار اجتماعیشونه. برای بعضی ها یه تیکه پارچه است که حالا بهش میگن لباس، برای بعضی ها یه تابلویه. آینه زندگی ما چیه که دست و پای ما رو در بندگی خدا بلرزونه؟ برای بعضیا اعتباریه که تو خانواده مثلا عروس و دامادشون داره. هر نوع محبت ورزی باید در نظام بندگی خدا تعیین تکلیف بشه. جناب وهب همسرش رو دوست نداره؟ چرا؟ مادر وهب فرزندش رو دوست نداره؟ چرا؟ ولی نظام بندگی خدا این است که الان یاری امام زمانش بکنه. بعضی از شوهران خدای نکرده به ربا و بهره و این حرفا میفتن به خاطر اینکه میخوان همسرشون رو خوشحال کنن. این ایراد تربیتی در پدر و مادر این شوهر است که یادش ندادن همسرتو دوست داشته باش، ابدا داره برش رفاه و آسایش و امکانات در حدی که وظیفه شرعیت هست، حتی گاهی به سخاوت کمی بیش از اون حد شرعی، یه جوری که خلاصه نوعی گشایش در زندگی باشه. اما تو برای خوشحالیه این دو سه نفری که دور و برت هستن دست به دادن بهره و نزول و این حرفا میزنی؟ تا کجا؟ این همسرت آینه زندگیت شده، آینه ای که باید نسبت بهش در مقابل بندگی خدا تکلیف تو روشن. وقت بیچاره تر از او کسی که آدم ها آینه زندگیش میشن، کسی که ماشینش، چرخ ماشینش، نمیدونم فلان گلدونش، فلان قندونش. بعضی از دختران، بعضی از پسران مادر بزرگا میگن ما وقتی با بچه هم میریم مادر بزرگا نسبت به یه چیزایی یا پدر بزرگا نسبت به یه چیزایی انقدر حساسن، با بچه هامون تندی هایی میکنن، مثلا بدخلقی هایی میکنن. سن و سال آدم رو که میره بالا نسبت به یه چیزایی حساسیت بیشتری به خرج میده. اونی که سن و سالش بالاست، حالا شما که الحمدلله تقریبا همه تون جوانید، اونا که سن و سالشون بالاست باید یه خود آدم کمکشون کنه توجه بهتری پیدا بکنم، ولی شما که جوونید باید از الان حواستون باشه. حالا این شمدون افتاد،
و بیفت.
من دخترم تازه 2-3 سالش بود شاید. خب الحمدلله پر انرژی بود و از در و دیوار و کمد و اینا میرفت بالا. خیلی من اون شمعدانی که داشتیم رو خیلی دوست داشتم. هنوزم به قول خودمون تیکه پاره هاشو دارم تو کمد. رفت و پشت این رد شد و اینام افتاد و بخششم شکست. حالا اگه این شمعدان باعث شد که من خدای نکرده توهینی کنم به بچه پیغمبر، ضرب و شتمی بکنم، اینا نشون میده که من عواطفم تنظیم نشده تو بندگی خدا. همسرانی که سر یه ظرف و نمیدونم یه دم با دیگه ای دعواشون میشه، اینا چرا؟ این نشونه است، نشونه به اینی که من محبتم در نظام بندگی خدا تعریف نشده. در روایت داریم الحب فی الله و البغض فی الله. محبت باید در نظام بندگی خدا باشه. خارج از نظام بندگی خدا محبت ستودنی نیست، ارزش نداره. دلبستگی به فرزند، دلبستگی به وسایل خانه، دلبستگی به همسر، دلبستگی به مدرک، دلبستگی به هدایایی که بهم دادن، دلبستگی به ارثیه‌ای که بهم رسیده. گاهی اوقات من سالها مثل یک مسئول صندوق بانک فقط مراقب این تیکه طلاهایی هستم که به دستم رسیده و یه جایی نگه می‌دارم، هیچ کاریشم نمی کنم، هیچ سودی هم برام، هم فقط لذت نگهداریشو دارم، در حالی که حج به گردنمه، با یک دهم این طلاها میتونم برم حج، در حالی که میتوانم با تیکه های کوچیکی از این طلاها مشرف بشم سفر عتبات و بر طلب لطف خدا و رحمت خدا در جوار حرم امیرالمومنین علیه السلام بیشتر امید داشته باشم. نشستم فقط مراقبت این صندوق رو میکنم. این الحب و فلاح نیست. اگر الان از خودمون بپرسیم که حاضری اون دستبندی را که حالا نمیگیم اگر اون دستبند از دست شما جدا بشود مثلا همسر مادر کسی ناراحت میشه، نه یه چیزی که مورد توجه دیگران نیست، فقط من به جهت ارزش مالی بهش نگاه میکنم، اگر اون دستبندتون خرج سفر کربلا و سامرا و نجف و مشهد و کربلا و اگر خرج اینا شد در مسیر بندگی خدا، یا من فقط دربان و مراقب این چند تا تیکه از معدن فلان شهر یا کشور باشه. محبت و آدم باید تنظیم کنه تو نظام بندگی خدا. پس ما در این جلسه در ادامه توجه و عرض ادبی که خدمت جناب وهب ابن وهب داشتیم در یکی دو جلسه قبل، نقل دیگری رو از کتاب الملهوف خواندیم. از این خوانش یک استفاده‌ای هم در عمل کردیم و یک تذکری دادیم که انشالله مراقب باشیم و حواسمون باشه. به اصطلاح من به عنوان تکلیف این جلسه، ببینیم چقدر محبت هامون در نظام بندگی خدا تعریف شده. کارش هم ساده است، من عملیاتیش میکنم براتون. بعد جلسه، حالا تا بعد از ظهر البته وقت دارید، بلافاصله شاید برای بعضی ها زمان اذان و نماز باشه، بعد جلسه بشینید در این 3 دسته ببینید به چی خیلی علاقه دارید. انسان های اطرافتون هم از فامیل و غیر فامیل، اشیاء دوروبرتون، از گندم گرفته تا کمد تا فرش تا نمیدونم باغچه تا ماشین. و سوم اعتباراتتون، مدرکتونه، من مامان جونم، من بزرگ فامیلم، من عروس این خانوادم، من تک عروس این خانوادم، من عروس وسطی این خانواده، هر چی که اعراضیست اعتباری. از هر کدوم اینا 3-4 تا یادداشت کنید، نمیخوادم 40 تا بنویسید. من خیلی این که مورد توجه پدر شوهرم هستم خیلی برام ارزشه، خیلی اینو دوست دارم، یه اعتباریه برای من. اینو بنویسید، بعد بشینید یه مقداری تأمل کنید، ببینید خب حالا من این اعتبارمو چند میفروشم. اگر به من بگن، حالا من مثالای سطح پایین ترشو میزنم الان، اگر به من بگن حجاب تو کاهش بده و الا این اعتبار رو ازت میگیری، اگر به من بگن حیاتو کم کن و الا این اعتبار رو ازت میگیری، اگر به من بگن فلان وسیله رو ازت میگیریم ولی دیگه مثلا در فلان مجلس ماهیانه ای که مجلس توسل به هسته دوشهدا است شرکت نکن، اگه شرکت کنی این فرش دود میشه، ببینم اینا هر کدوم برای من چقدر ارزش داره. من نمیخوام محبتم نسبت به فرزندم را زیر سوال ببرم، نه، باید ببینم این محبت تا کجا در مسیر بندگی خدا با من همراهه. اگر یه جایی بخواهد محبت نسبت به فرزند من رو در مقابل خدا قرار بده، من کدوم انتخاب میکنم؟ اونا که بچه‌هاشون کوچیکن ممکنه این براشون قابل تصور نباشه، ولی اونایی که خود بچه‌هاشون بزرگتر شدن یه نمونه‌های گاهی یادشون میاد. دخترم برمیگرده مثلا میگه مامان شما حالا مثلا به این کار من کاری نداشته باش. پسرم میگه که مگه منو تو قبر شما میذارن؟ اگر من اونجا وظیفه ای دارم، یه موقع واقعا من وظیفه ندارم، هیچ اون حرفو ندارم، اما اگه واقعا وظیفه ای دارم، اگر من به خاطر اینکه بچه‌م خوشش بیاد، گاهی اوقات این اتفاق در حد یه بازی میفته، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده توی خونه ای اسباب قماری هست، برای اینکه بچه خوشحال باشه مادر یا پدر خودشون میزن به بیخیالی، او والا دیگه حالا هست دیگه، عموش آورده، عموش بیجا کرده آورده، به خاطر اینکه بچه‌م ناراحت نشه. اینم یک آزمون شخصی برای اینکه خودمون رو، محبتمون رو در نظام بندگی خدا بسنجیم. خدا رو شاکریم به این که این توفیق رو داریم که از اصحاب سید الشهدا یاد کنیم و از اون بزرگواران بخواهیم که شفاعت کنند ما را نزد حضرت ارباب حسین ابن علی سلام الله علیهما، و به حضرت سید الشهدا متوسل می شویم که دعا کنند ما هم مثل اصحاب واقعیشون از اصحاب حقیقی و خالص مولا و صاحبمون امام زمان علیه السلام باشیم. 10 دقیقه دیگه انشالله ادامه جلسه رو خدمت بزرگواران هستیم و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بالخير.